حالا پنالتی بگیره. کاری این یعنی پنالتیاش درست بود نبود، اما تمام حملات استرا رفت به کانال چپ خط دفاعی ملوان و جالبه که تا دقیقه 90 هم هیچ حرکتی از سوی مادیرزا رو کادر فنی انجام نشد، اگرم انجام شد زورشون نرسید واقعا به سمت راست استقلال.
خب آقا فاضلی واقعا اول از همه باید ببینیم استقلال نسبت فصل گذشته خیلی علاوه تاکتیکی پیشرفت کرده. ما اصلا این مدل بازی استقلال نمیدیم، فصل گذشته بیشتر رو بازی مستقیم برنامه‌ریزی داشتیم، ولی تو این بازی حداقل دیدیم که خیلی خوب میتونن رو زمین بازی کنن، خط به خط توپو میبردن جلو، میبردن کانالای کناری هم از زکی پور استفاده میکنن هم از رامین رضاییان. و خب در بحث ایجاد موقعیت و امید گلزنی هم 2.94 تونستن امید گلزنی شمود، یعنی واقعا امید گلزنی بالایی داشتن. ولی از اون طرف هم توی ملوان خب اگه دقت کرده باشی خیلی زود و به موقع به گل رسید. اشتباهی که سیلوا انجام داد، اون پرس به موقع امید نورافکن باعث شد که تو به رضا قندی پور برسه. ولی قبل از اینکه سیلوا بخواد اشتباه کنه، ببینید آقا حافظی تو فوتبال یه بحث هست، همیشه میگن دفاع باید بدبین باشه. زمانی که سیلوا قرار بود اشتباه کنه، آرمین سهرابیان رفت باز شد و خب همین باعث شد یه فضای خیلی خوبی برای قندی پور به وجود بیاد و بحث پوشش رو به خوبی رعایت نکرده بود. توپ زمانی که به قندی پور اومد، سهرابیان تا اومد به خودش بیاد از قندی پور سر توپ خورد و بالاخره دروازه استقلال باز شد. ولی گلی که استقلال به ثمر رسون، لحظه به ثمر اتفاق افتادن پنالتی، دیدیم که استقلال به خوبی هم بازی سازی از روی زمین داشت. لاین به لاین توپ آوردن جلو کانال کناری سمت چپ آوردن تا توپ رسید به آرش رضاوند، به خوبی عمق خط دفاعی ملوان رو پیدا کرد و خب اون لحظه پنالتی رو آرمان رمضانی اتفاق افتاد. بعد از اون دیدیم استقلال خیلی خوب فشار آورد، لحظه به لحظه فشار آورد. فکر می‌کنم چیزی بوده 10 تا یا بیشتر تونستن کورنل بزنن و خب این نشون میده که یه تیم در بحث فشار روی دروازه حریف و حفظ توپ توی یک سوم دفاعی تیم حریف بسیار موفق بود. ولی بازم روی ضد حمله دروازهشون باز شد. انگار هر زمانی که ملوان توپو میگرفت میدونست که پاشنه آشیل تیم استقلال کجاست. همون دفاعی کناریشون که نقطه قوتشون هست، در زمانی که توپ از دست میدادن تبدیل به پاشنه آشیلشون میشد و ضد حمله که ملوان نیاز دادن و بالاخره توپ ریباندی که جعفری گل کرد، دقیقا زمانی بودش که اونجا یه هافک دفاعی بعد حداقل میومد کمک مدافعین استقلال، ولی میدیدیم هیچ بازیکن حضور نداشت. در
مثل گلی که پرسپولیس زد، شاید کمتر کسی فکر میکنه رضا جعفری تو اون منطقه صاحب توپ بشه، خیلی راحت توپ کنار سمت راست دروازه برد. استقلال شاید فکر نمیکرد که روی این ضربه ریبان تیم یا برگشت دروازه‌بان تیم ملوان به گل برسه. خیلی راحت جعفری، خیلی در کمال آرامش و خونسری ضربه‌اش رو هم زد جعفری.
اصلا خیلی راحت ضد حمله میتونستن به استقلال بزنن. میدونستن رامین رضاییان و زکی پور مثل فصل گذشته سپاهان میان جلو و کسی نبود پشت.
آقای هاشمی یه سوال دارم، تیمی که این دوتا دفاع کنار رونده رو داره و بیشتر تو زمین خودشون تو زمین حریف بازی میکنن، باید با سه دفاع وسط بازی کنه یا چهار دو دفاع مرکزی؟
ببین الان استقلال داره
با دو دفاع مرکزی
با دو تا دفاع، ولی زمانی که قرار ضد حمله بخوره چی؟
اون همین دارم میگم، پشتی داره کی پر میکنه؟
خب همین
رامین رضاییان زکی پور، هر دو تاشون هم رونده و نفوذی هستن.
سپاهان که بازی میکنه پشت اینا رو مورایس وظیفه رو سپرده بود برایان دوبا و محمد کریمی، یعنی محمد کریمی برایان دوبا
از خط هافک میبرن عقب کمک میکنن،
این دوتا رو جمع میکردن. الان من فکر کنم باید حداقل این وظیفه رو به روز به چشمی میدادن تا به سرعت میومد میشه
که اصلا هم علاقه من نیست تو دفاع بازی
میکنه، اصلا نبود، اصلا حضور نداشت، میومد تو قلب
کاری که رودی تو سیتی هم انجام میده فصل باشه قشنگ میومد کمک میاد به خط دفاعی.
حالا دیگه وقتی اگه روز به چشمی میومد تو قلب خط دفاع میشه، اینا تبدیل به یه دفاع سه نفره میشدن، اون موقع دیگه شرط ضد حمله زدن به استقلال سخت‌تر میشه. ولی اصلا بازیکن حضور نداشت تا بخواد کمک کنه. در نهایت هم آقا فضلی رو گل دوم استقلال هم خوب صحبت کنیم. ببین حضور اندوگ و کاکاتا و واقعا فکر می‌کنم
کاکوتا
به استرام واقعا کمک کرد. این دوتا بازیکن در بحث انتقال توپ، سرعت انتقال، اون فضاهای کوچیکی که کار هر بازیکنی نیست، باز کردنش، پاس دادن تو اون فضا، این دوتا بازیکن تونستن در بحث انتقال به استقلالی ها خیلی کمک کنن و خب ارسال پشت سر هم ارسال باعث شد که این همه کورنر اتفاق بیفته تا در نهایت روی کورنر استقلال گل مساوی برسه.
ضمن اینکه این نکته راجع به آرمان رمضانی میخوام بگم، هر وقت این آرمان رمضانی احساس میکنه که واقعا بهش اعتماد کامل شده و چون این آرمان رمضانی جزء بازیکنی که من میدونم دیگه هر وقت داره بازی میکنه از دقیقه مثلا 60 بعد همش چشش به نیمکت و این آیا قرار تعویض بشه نشه و این که حالا حساب فعلا مهاجمانش نرسیدن، حالا نمیدونم حالا مشکل ثبت قرارداد دارم مثل بلانکو یا هر بازیکن دیگه، آرمان رمضانی که از مثمر ثمرترین بازیکنان دو هفته لیگ برای استقلال.
آقا فاضل من یه نکته هم درباره زوجی که تو تیم استقلال به وجود اومده، حسین اسلامی و رامین رضاییان
سمت راست،
بله فوق‌العاده است. ببین رامین رضاییان انقدر نفوذ میکنه و وینگر و فولبکشون به هم نزدیک بازی میکنن تا به اصطلاح به هم لینک میشن، یعنی ارتباط برقرار میشه. وقتی این دوتا با هم نزدیک بازی میکنن کارهای ترکیبی رو بهتر میتونن انجام بدن دیگه، اون فاصله وجود نداره که مدافع بخواد قطع کنه و شما دقت کرده باشی به راحتی الان شما هم اول صحبتتون اشاره کردی گفتی چقدر استقلال سمت چپ ملوان استفاده کرد، به خاطر اینکه این دوتا بازیکن به اصطلاح ما زود شدن و به خوبی میتونستن ارتباط برقرار کنن.
اصلا یونس اکبرپور و مازیار زاره نیمه دوم کشید بیرون بازیکن چپ باشون،
بازیکن قوی،
ولی خب انقدر از سمت راست رفتن این بازیکن چپ ها که فصل گذشته دفاع چپ بازی میکرد
تو
آلومینیوم عراق اومد بیرون تا سعی کنه ترمیم بکنه اون منطقه رو.
واقعا سخت جلوی این دوتا بازیکن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم اردلان آشتیانی عزیز. بریم سراغ بحث داوری. آقای کوپال ناظمی این دیدار قضاوت کردن با کمک‌های آقایان علی اکبر نوری و وحید سیفی، آقای سعاد وفاپیشه داور چهارم بودن، ناظر داوری آقای حیدر شکور، داور وی‌آر آقای موعود بنیادی فرد و کمکشون آقای محمد حسین زاهدی فرد بودن. هر دو داور یعنی آقای موعود بنیادی فرد و محمد حسین زاهدی فرد در تیم داوری بازی روز گذشته بودن، آلومینیوم عراق و نساجی مازندران، یعنی از عراق در عرض 24 ساعت اومدن به قزوین و این دیدار رو در بخش وی ای آر کمک کرد.
البته این هفته دوم هم اینطوری، هفته اول هم همینطور بود. منظوره که با اینکه چیز دارن 16 تا داور غیر از هفته داور و نمونانیم آموزش دیدن، میتونن از ظرفیت های دیگه استفاده کنن. جای دکتر یه پیامکی رو شما نشونم دادید، من جسارت در بازی با پرسپولیس من این رو اول عرض کنم.
یه سر پرسی رو که خطای هند ترابی پس چی شد؟
ببینید یه ما اولا اینجا ما موارد خطای معمولی به اون بحث است، ما موارد کلیدی رو میگیم. دقیقه 45 به اضافه 5 یه خطای اتفاق، ضربه کاشته، ضربه آزادی اتفاق افتاد، پرسپولیس زد در دیواره دفاعی، توپ به دست بازیکن تراکتور خورد، اما چون زمان تلف شده پایان یافته بود داور خطای هند رو نگرفت و اعلام پایان بازی کرد. ببینید در یک مورد های دکتر فقط میتونه اجازه بده ضربه زده بشه، اونم در پنالتی است، یعنی اگر اتفاق در محوطه جریمه افتاد میذاره پنالتی بزنه و سوت نیمه رو میزنه. اینجا چون وقت تموم شده بود، گذشته بود، توپ به دست که خطوط دیوار دفاعی بود، وقت تموم شده دونست نیمه رو کامل کرد و تمام کرد، یعنی نمیشه به داور ایراد گرفت. بله خطای هند اتفاق افتاده بود، اما زمانی اتفاق افتاده بود که باید بازی رو تموم میکرد، تو محوطه جریمه هم نبود که پنالتی زده بشه. بله. اما استقلال من باید عرض کنم جز اون بازیایی بود که موارد زیاد داشت. من از موارد رو عرض کردم چون خیلی ما در اصل میشه گفت یه 5 مورد رو میتونم عرض کنم تو این بازی. من سریع عرض میکنم که شنوندگان عزیز در جریان باشه، ما دقیقه 29 شاهد بودیم که پنالتی اول رو داور مستقیما خودش گرفت، تشخیصش هم درست بود، به این دلیل که مدافع بدون اینکه توپ رو ببینه در اثر بی احتیاطی که کرد هم پا هم بالا با خطایی که با دست روی پشت بازیکن استقلال گذاشت با بی احتیاطی خطا کرد. این خطا از لحاظ بالاتنش دقیقا مشابه خطایی بود روی امیری صورت گرفت در بازی با پرسپولیس، یعنی این خطایی بود که درست تشخیص داده شد و ضربه پنالتی کاملا درست بودش، البته وی ایار هم تاییدش کرد. یه دقیقه 62 ما ضربه کرنری رو به اشتباه داور باز میگرفت، ضربه دروازه به نفع ملوان اعلام شد. من به این دلیل اینو میگم چون بلا فاصله بعد این ضربه دروازه توپ اومد نیم و رفت تو گل استقلال. من باید عرض کنم چون چندین بار جریان بازی عوض شد، بله. اصلا اون ضربه اوتوکنر اشتباه ارتباطی به گل دوم ملوان نداره و هیچ اشکالی رو در گل دوم ایجاد نمیکنه، هیچ اشتباهی هم تاثیرگذار نمیشه محسوب کرد. دقیقه 71 شاهد بودیم توپ تو محوطه جریمه ملوان به دست بازیکن مدافع خورد، در دست مدافع کاملا در وضعیت طبیعی بود، در اثر ضربه توپ دست تکون خورد، خطای هند اتفاق نیفتاد، تصمیم داور به ادامه بازی کاملا درست بود. دقیقه 81 باز شاهد بودیم داور پنالتی رو گرفت، این پنالتی کاملا درست بود، چرا که مدافع ملوان بدون اینکه باز به توپ توجه داشته باشه بازیکن استقلال رو کامل گرفته بود، کاملا تصمیم داور بازم خودش مستقیما گرفت چون زاویه دید بسیار خوبی رو داشت و اعلام و در از تایید وی آر هم کاملا تصمیم درستی بود که انجام شد. دقیقه 90 به اضافه 7 هم به بازیکن ملوان کارت زرد دوم داد، اجازه اون بازیکن اجازه نداد دروازه‌بان کارش رو انجام بده و نه اصلا اجازه بازی کردن دروازه‌بان با هم دستش نداد، چون ضربه آزادی نبود که شروع مجدد بشه، در جریان بازی بود، اجازه نداد که به هم دستش توپ رو برسونه و کاملا تصمیم داور برای اعلام اون اخطار دوم و اخراجش کاملا تصمیم درستی بود که انجام داد.
خیلی متشکرم. چادر ملو اردکان در تهران در ورزشگاه پاس قوامی همون شهید دستگردی میزبان شمس‌آذر قزوین بود. این هم دیگه از همون داستانه ورزشگاه هاست دیگه، حالا شمس‌آذر مثلا خودش ورزشگاهش میده به پرسپولیس و استقلال، چادر ملو یه فصل زحمت کشید، مردمان خوب و فهیم و خونگرم استان یزد اومدن خونه دل خوردن تیمشون رو آوردن لیگ برتر، الان بعد برن تو ورزشگاهی که اصلا نمیتونن تماشاشی هم داشته باشند اونجا فقط بازی تیمشون برگزار بشه. ما دو بازی دیگه در خدمتتون خواهیم بود، چادر ملو اردکان شمس‌آذر قزوین که چادر ملو هفته پیش 3-1 به سپاهان باخت، این دفعه اومد به عنوان حالا بازی خانگی، حالا شما فکر کنید بازی خانگی در ورزشگاه پاس قوامین در تهران میزبان شمس‌آذر بود، 1-1 شد. یه بازی دیگه هم برگزار شد که خیبر خرم‌آباد خوشبختانه در خرم‌آباد میزبان بود و البته بازیش 2-1 به سپاهان باخت، مردم خرم‌آباد تونستن از نزدیک بازی تیم خودشون رو در لیگ برتر ببینن. قبل از اینکه در مورد این دو بازی صحبت بکنیم باز هم باید بریم سراغ دوست و همکار خوبم سعید میرزاشفی عزیز و کشتی رقابت‌های ورزشکاران کشت خودمون رو در مسابقات کشتی حاضر قهرمانی نوجوانان جهان در اردن در خدمت آقا سعید باشیم. درود بر شما آقای میرزاشفی عزیز، فکر میکنم کشتیگیر خوب کشورمون علیزاده روی تشک خواهر اومد تا دقایقی دیگر.
بله خب بسیار ممنون، سپاسگزارم. بعد از برگزاری دیدارای نیمه نهایی پنج وزن دوم حالا میرسیم به دیدارای رده‌بندی و فینال پنج وزن دوم که ما دو فینالیست داریم و یک کشتیگیر اون باید در دیدار رده‌بندی مبارزه بکنه، دو کشتیگیر وزن 48 کیلوگرم به روی تشک میان، امیرعباس علیزاده در برابر اولوگبک رشیدوف از ازبکستان برای کسب مدال طلای وزن 48 کیلوگرم با سوت داور وسط این مبارزه آغاز میشه. دو کشتیگیر در دایره مرکزی تشک رو در روی هم قرار دارن، مچ دست چپ عریف ازبکی رو گرفته، داور هم همین لحظه تذکر میده که مچ دست رو به خطا نگیره، کشتی ادامه پیدا میکنه، دست رو زیر کتف راست حریف قرار میده، به پایین قوس میکنه، برای پیشانداز مهیا میکنه، ولی داور خیلی زود سر پا میده و تذکر میده که گردن رو به خطا نگیره. امیرعباس علیزاده کشتیگیر شایسته کشورمون که تا اینجا به خوبی اومد، امیدوارم که مدال طلا رو دهش بکنیم به وسیله امیرعباس علیزاده در وزن 48 کیلوگرم. حالا کشتی به دلیل برخورد دو کشتیگیر به صورت هم دیگه قطع میشه، پزشک حاضر در سالن میاد برای مداوای پیشانی امیرعباس علیزاده حساب کار 0-0 هست. اولین اخطار برای امیرعباس علیزاده منظور میشه بعد از تذکر اولیه اخطار. اخطار 30 ثانیه‌ای، 30 ثانیه فرصت داره که کار بکنه. اگر بتونه فن و امتیازی به دست بیاره میتونین اخطار 30 ثانیه خونسا بشه و جریمه نشه. هنوز مداوا روی پیشانی علیزاده ادامه داره، خوشبختانه مسئله خاصی نیست. پزشکا تشکر و تک میکنم و با سوت داور وسط دو کشتیگیر یک بار دیگه رو در روی هم در حالت سرشاق قرار میگیرن. دستای دو کشتیگیر مدام کار میکنه، دو کشتیگیر پر جنب و جوش که حالا یه لحظه میشه برای یه دستای پا کشتیگیر ازبکستانی و میرفت که به پل بزنه و دو امتیاز میگیره. یه لحظه قفلت علیزاده در خاک هم میبردش رو پل، میره که چونهای علیزاده رو با تشک آشنا بکنه. هاردش یه لحظه باز شد و خیلی یه دست پا رو عالی اجرا کرد. یک بار دیگه میره سراغ بارانداز، حساب کار 5-0 است. یک بار دیگه این کار رو انجام میده، روپول نگر میداره علیزاده رو و این کشتیگیر ازبکستانی رشیدوف 9 امتیاز تا اینجای کار میگه. یه بار دیگه این بار انداز رو انجام بده کار تمام میشه. در فاصله 12 ثانیه به وقت اول کشتی طرفه و بازم کشتیگیرای ما در خاک ضعف خودشون رو نشون میدن. خب این که حالی کشتیگیر نوجوان هست، کم تجربه، در المپیک هم ما کشتیگیرای شایسته و شاخصمون به همیشه کشتی رو در خاک واگذار کردن. 11-0 تابلو رو نشون میده به نفع رشیدوف از ازبکستان. بدین ترتیب امیرعباس علیزاده به مدال نقره قناعت میکنه که بهش
خیلی متشکرم.
تبریک میگم و خسته نباشید. امیدوارم که رضا افشار در 80 کیلو بتونه حریف گرجستانی رو شکست بده و ما بتونیم صاحب مدال طلا بشیم.
سپاسگزارم سعید میزشفی عزیز. بریم بازی چادر ملو اردکا و شمس‌آذر قزوین که 1-1 مساوی شد.
تیم‌های فوتبال چادرملو و شمس‌آذر در ورزشگاه پاس تهران و با قضاوت احمد محمدی به مسافه هم رفتن که این بازی با نتیجه تساوی 1-1 خاتمه یافت. مهدی محمدی برای شمس‌آذر و محمد حسین فلاح برای چادرملو در این بازی گلزنی کردند. گزارش گل‌های این دیدار را با هم می‌شنویم.
سانتر خوب داخل محوطه کریم و گل برای شمس‌آذر قزوین. زننده گل کسی نیست جز مهدی محمدی، کاپیتان تیم شمس‌آذر. توی یک ضربه ایستگاهی تونستن شاگردان دقیقی به گل برسن. سری به بازی برگردن یا نه، تو ریبان توپ رو تبدیل به گل میکنه تیم چادرملوی اردکان. زننده گل به نظر محمد حسین فلاح هست.
صحبت های سعید اخباری سرمربی چادرملو در نشسته خبری.
فکر میکنم برای دوتا تیم یه بازی سخت بود، ولی یک زمین مناسب و خوب که جایی تشکر داره از مسئولین ورزشگاه دستگردی و متصدیان برگزار کننده مسابقات تشکر کنم، باعث شد که فوتبال خیلی خوب و نیمه دوم ببینیم. نیمه اول دوتا تیم داشتن به ارزیابی همدیگه میپرداختن. فکر میکنم هر دوتا تیم هم بدون موقعیت و یه موقعیت ما داشتیم. نیمه اول، نیمه دوم شرایط متفاوتی داشت. برای اولین بار یه ترکیبی که توش 7 تا تغییر داشت از تیم ما کنار هم داشتن توی بازی رسمی بازی میکردن. خسته نباشید میگم به بچه های خودمون. ولی خب بعد از گل خوردمون به بازی برگشتیم، بچه هامون تونستن توپو خوب بچرخونن، هم گل زدیم هم موقعیت های زیادی ساختیم، موقعیت های بالای 80%. این رو با بی‌دقتی از دست دادیم و خیلی امیدوار کننده نشون دادن بچه همون.
صحبت های سعید دقیقی سرمربی شمس‌آذر در نشسته خبری.
تیم حریف یه بازی بسته، ولی در موقعی که توپ رو از ما میگرفت توی بحث حملات سریع و ضد حمله برنامه داشتن، حالا با بازیکن برزیلیشون که میتونست آزاد بکنه، ولی ما سوار بازی بودیم، کرنرهای متعدد، پرتابای اوت، حالا بازی که تو عرض می‌کردیم و ارسال می‌کردیم، از همین حربه به گل رسیدیم. بازیمون یه شکل شمایل خوبی داشت تا اینکه رو صحنه ای که بازیکن ما حتی جلوتر بود از حریف، حالا محمد پاپی که شاگرد خودم هم بوده، تو اون صحنه حالا اتفاقی دست می‌خوره به صورت های پاپی و اخراج. رو همون صحنه متأسفانه ما گل می‌خوریم.
آیا شده چادرملو در اولین بازی خانگی خودش در تهران برگزار شد یک مساوی کرد؟
بله، خب به خوبی تونسته بود شمسازه رو آقای فاضل آنالیز کنه. میدونستش که اینا تو کانال کناری فوق‌العاده‌ان، خصوصا جایی که میلاد شیخ فخردینی با آزادمنش اون حرکات ترکیبی و سرعتی رو انجام میده و اکثر پاس گل‌های شمسازه از اون کانال زده میشه. به خوبی اومده بود بسته و خصوصا احمدی که از پرسپولیس گرفتن بسیار بهشون کمک کرد. و یکی از نکات مهم این بازی، هر دو تیم روی ضربات ایستگاهی ترکیبی به گل رسیدن و بعد از اخراج نسایی دیگه کلن بازی در اختیار تیم چادرملو قرار گرفت و تونستن موقعیت ایجاد کنن و چیزی نموده که گل دوم به شمسازه بزنن.
آقای احمد محمدی نیز داره قضاوت کرد با کمک‌های آقای مهدی شفیعی و امین قدیری. مسعود حقیقی داور چهارم بود، آقای علیرضا کهوری ناظر داوری.
آقای دکتر دقیقه 56 گلی که شمس آذر به ثمر رسوند در سر ضربه آزاد مستقیمی بودش که با دوربین روی خط مشخص شد کمک داور به خاطر جایگیری نامناسبی که داشت تخلف آفساید صورت گرفت و بعد گل شمس آذر ابطال میشد. دقیقه 66 هم کارت زرد دومی که به بازیکن شمس آذر داده شد به دلیل آرنج زدن و در اصل به دلیل بی‌پروایی کاملا درست بود.
بسیار عالی. اما آخرین بازی که در خدمتتون خواهیم بود، خیبر در خرم‌آباد 2-1 مغلوب سپاهان اصفهان شد.
تیم‌های فوتبال خیبر خرم‌آباد و سپاهان در ورزشگاه تختی و با قضاوت حسین زیاری رو در روی هم قرار گرفتن که این بازی با نتیجه 2-1 به سود سپاهان به پایان رسید. مهرداد غنبری برای خیبر و محمد امین حزباوی و جواد آقایی پور برای سپاهان در این بازی گلزنی کردند. گزارش گل‌های این دیدار رو با هم می‌شنویم.
حالا دقاقله چه فضایی رو دقاقله در اختیار داره، ارسال روی دروازه، موقعیت برای تیم خیبر، همچنان یه برخوردم اونجا. بله، پنالتی، پنالتی برای خیبر. جدال قمبری با تجربه مقابل دروازه‌بان ملی پوش سپاهان رو مرتاد قمبری ضربه رو میزنه و توی دروازه. کریمی برای سپاهان کورنر رو حالا میزنه بلند به تیر دو، این موقعیت و دروازه که باز میشه. پشت محوطه همچنان بازیکن تیم سپاهان، این ارسال و موقعیتی که به دست میاد و دروازه‌ای که باز شد. بله، باز شد دروازه. جواد آقایی پور بود که دروازه رو باز کرد.
صحبت‌های رضا مهاجری سرمربی خیبر در نشست خبری.
جواد که ابتدا بدتیم خسته نباشید بگم به سپاهان بابت برد لحظه آخری که به دست آورد تبریک میگم و اگه خسته نباشی به بچه‌های خودمون و هوادارانی که اومدن از دقیقه 1 تا 97 تیمو تشویق کردن. این من نمیتونم عذرخواهی بکنم بگم بابت باخت، این باخت برای منم خیلی سخته، برای هوادارم سخته، ولی ما امروز میتونستیم بازنده نباشیم، میتونستیم بازنده نباشیم و یه مقدار به نظر من تفاوت تجربه و امکانات اینو امروز خودشو نشون داد. ببین این اولین باخت ما نیست، آخرین باخت ما هم نخواهد.
صحبت های جوز مورای سرمربی سپاهان در نشست خبری.
I would say that if there are games where sometimes football is like this and is not fair enough.
میگم این بازی بود که بعضی وقتا میتونیم بگیم که عادلانه نیست و آرزویی که میتونستم بکنم این بود که اولویت هر دو تیم میتونستن حداقل برنده این باشه.
For the attitude they had in the pitch since the beginning of the game, they showed that they wanted, you know, both teams, they wanted to win the game.
و رفتاری که از خودشون نشون دادن هر دو تیم در زمین نشون دهنده این بود که هر دو تیم خواستار برد این بازی هستن و خیلی رفتار و بازی جذابی.
آقای هاشمی، خیبر در خانه 2-1 مغلوب سپاهان شد.
بله آقا فاضل، اول همه باید بگم که واقعا این استادیوم پر از جمعیت چه شکوه جلالی به این بازی داده بود و خیلی سریع خدمتتون عرض کنم، حالا جدا از اون نکات تاکتیکی بازی، ببینید این تغییر سیستمی که سپاهان داده بود، استفاده از دفاع سه نفره به جای اون دفاع چهار نفره که همیشه استفاده میکردن کمک بهشون کرده که در بحث دفاعی موفق تر باشن. حالا جدا از اون پنالتی که اتفاق افتاد و اون حالا یکی دوتا موقعیتی که خیبر خلق کرد،
بله.
فکر میکنم که با این سیستم بازیگر، ما از قدیم همیشه میگن سیستم بازی نمیکنه، ولی طبیعتا سیستم کمک میکنه به مربی که بتونه تفکراتش رو بهتر انجام بده، تو بحث تاکتیکی بهتر عمل کنه، و فکر میکنم استفاده از سیستم سه دفاعه میتونه در آینده به سپانیا خیلی بیشتر از این کمک.
بسیار عالی. آقای حسین زیاری اینجوری قضاوت کردن با کمک های رحیم حاجی پور و علیرضا
مومبینی،
آقای حسین امیدی داور چهارم و آقای محمود رفیعی هم ناظر داور.
آقای دکتر، دقیقه 28 خدمت شما هست که اعلام خطا از ضربه پنالتی به نفع تیم خیبر انجام شد. من باید عرض کنم که اعلام خطا و ضربه پنالتی اشتباه بود، به این دلیل که زمانی که دفاع داره میره برای توپ، خود مهاجم سمت دفاع اومد و در اصل برخوردی که اون داشت نمیتونست خطا باشه. تشخیص خطا و اعلام ضربه پنالتی اشتباه بود، ابتدا هم رد کرد بعد اومد برگشت به خطا. دقیقه 53 گل دومی رو سپاهان به ثمر رسوند که باید عرض کنم که تخلف آفسایدی که اعلام شد کاملا درست بود. دقیقه 68 اتفاقی افتاد در زمانی که ضربه کورنر میخواست زده بشه و منجر به گل هم شد بعد ضربه. البته قبل از ضربه بازیکن 58 شماره 58 سپاهان، شماره 30 در از شماره 58 خیبر 30 سپاهان رو هول داد قبل از اینکه بازی در جریان. اون خطا قبل از ضربه بود و باید به بازیکن خطاکار اخطار میداد که این کارو نکرد، اجازه داد داد و هیچ خطایی بعد ضربه اتفاق نیفتاد. قبل ضربه دقیقه 90 به اضافه 8 هم گل تو دوم تیم سپاهان به دلیل اینکه هم زننده هم دسته زننده تخلف آفساید رو به معنی اینکه تأثیر در بازی حریف داشت انجام داد که بایست به دلیل تخلف آفساید ابطال میشد که متاسفانه نشد.
خیلی متشکرم از همه عزیزان، تشکر میکنم آقای آشتیانی و آقای یزدانی عزیز، از دوستان خوبم در بخش ساخت آیتم بهنام روانپاک، تهیه کننده محترم حمیدخان بهمنی، عرفان شهبازی که مثل همیشه کنار ما بودن، مهدی عرب هم به عنوان صدا بردار، احمد فرجی در بخش هماهنگی ارتباطات. به اتفاق همه عزیزان از شما خداحافظی میکنم، وقتتون بخیر و التماس دعا.
وقت شما بخیر باشه شنوندگان عزیز، همچنان با رادیو ورزش همراه هستید. با نزدیک شدن به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران، با گوش سپردن به آیات وحی به استقبال اذان خواهیم رفت. سوره مبارکه بروج آیات اول تا 11 با قرائت قاری استاد محمد عباسی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إن هم عليها قود، وهم وما نقموا منهم إلا أن
الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا فلهم